أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلم است که کربلا راهی است مقابل بشر و در عین حال راهی سخت پنهان و در طول تاریخ بعضن گم میشه این راه. بزرگانی، اهل دلی، دلسوختگانی، مجاهدانی هستند که بعضن این راه رو پیدا میکنند و درش حرکت میکنند. از جمله کسانی که این راه رو پیدا کرد و نه تنها درش حرکت کرد بلکه گزارشی از اون سفری که در این تاریخ سفر کربلایی رو طی کرد در کلمات و گفتارش به ما خبر داد. اینه که ما دور هم نشستیم تا گزارش راه کربلا را از زبان شهید آوینی بزرگ بازخوانی کنیم و بازجست کنیم، جستجویی کنیم که این راه گم شده به ما برگردد و افق آینده ما را که شدیداً نیاز به حضور در این راه دارد برای ما روشن کند. به لطف الهی متن ایشون را با هم نگاه میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل تو چه میکنی؟ میمانی یا میروی؟ داد از آن اختیار که تو را از حسین جدا کند. این چه اختیاری است که برای روی آوردن بدان باید پشت به اراده حق نهاد؟ ای دل نیچ بنگر تا قلاده دنیا را بر گردنشان ببینی و سررشته قلاده را که در دست شیطان است. آنان می انگارند که این راه را به اختیار خیش می روند، غافل که شیطان اصحاب دنیا را با همان غرایزی که در نفس خیش دارند می فریبد. قافله عشق از منزلگاه شراف نیز گذشت. اول روز را که آزار جرما کمتر است همچنان رفتند. نزدیک ظهر امام شنید که یکی از یارانش تکبیر میگوید. فرمود الله اکبر، اما تو برای چه تکبیر گفتی؟ گفت نخلستانی به چشمم رسیده است، اما آنچه او دیده بود نخلستان نبود، حر ابن یزید ریاهی بود همراه با هزار سوار که می آمد تا راه بر کاروان ببندد. چیزی نگذشت که گردن اسبان نمودار شد. نیزه هایشان گویی شاخ زنبورهای سرخ و پرچم هایشان گویی بال سیاه غراب بود.
عنایت کنید که بزرگترین وجه از انسان وقتیه که باید یه اختیاری رو بیارد وسط، که اگه این اختیار خودش نشون بده آدم زمین گیر میشه، اما اگه این اختیار افقا بگشاید انسان حرکت میکنه. جملات نشون میده که خود آوین قصه خود آوینی است، یعنی معلومه که این گرفتار این اختیار بوده است. از اونورم باید از این اختیار بگذرد، از اونورم نمیشه که بی اختیار از اختیار بگذرد. این بحثی که تو عرفام این هست که میمونند که چی کار کنند، اختیاری برای آزاد شدن از اختیار. حالا اول این متن تا اینجاش نگاه کنید، کی دارد با کی صحبت میکنه؟ خود آدم با خود آدم صحبت کنه که آیا راه کربلا را، راه حسین را میتونی بگیری؟ آیا میتونی که تا اینجاها خودتا بیاری؟ ای دل تو چه میکنی؟ این کجا گیر کردید؟ بینی دوتا کار نیست، بین بودن و نبودن است. ای دل تو چه می کنی؟ می مانی یا می روی؟ یعنی یا در کنار حضرت ابا عبدالله است و یک جهان دیگر، یا در غیر کنار ابا عبدالله و موندن تو همین زندگی عادی که می شناسیم و آشنا باش هستیم و عادت کردیم. و داد از آن اختیار که تو را از حسین جدا کند. همه تأکیدم اینجا سا، اگر خودنگاری بیاد وسط، خودبینی بیاد وسط، اختیارم میاد وسط نه اختیارش. داد از آن اختیار که تو را از حسین جدا کنه. مطلب رو باز ببرین جای دیگه. گاهی از خودتون این سوال رو میکنین که راستی ما کجاییم، بقیه دنیا کجان، از کجا که ما بهتر از بقیه دنیا. اینا بر هممون پیش میاد. من اینجور میفهمم، اگر اوج اون چه که ظرفیت انسان است روبروی ماست، دیگه جایی نیست. دوباره تکرار میکنم، بالاخره انسان است و انتخاب های بزرگ. خب اگه بزرگتر از اینم انتخاب هست، از کجا که بقیه نکردند؟ ولی اگه با یه جایی روبرو باشیم که هر چه بخوایم انتخاب کنیم از این بزرگتر نمیشه، دیگه ما کاری به بقیه نداریم. اصلا ما این نیست که ما بقیه رو میخوایم نف کنیم. ما در موضوع کربلا و زهرای مرضی سلام الله علیها یه همچی چیزی را میابیم. اشتباه میکنیم، خودتون به ما بگیم. دیگه بالاتر از این مگه میشه؟ مگه انسان دیگه بالاتر از این ظرفیتی دارد که اینجوری حاضر بشه؟ اون یه زن قدسی اونجوری حاضر بشه این خانواده را تربیت کنه، اونجور در مسائل اجتماعی حاضر بشه؟ اونجا خودش در کربلا هر چه شما انتخاب کنید یه چیزی بالاتر هست در صحنه. اینجاست که گویا باید چیز اختیار، این که اختیاری وسط نموند. این چه اختیاری است که برای روی آوردن بدان باید پشت به اراده حق نهاد. ببینین این قفز و بستی که برای ما پیش بیاد همین جاسا که خب ما چی کار کنیم. میگه تو ببین بالاتر از اون چه که میتونی فکر کنی آیا هست یا نیست. خب دیگه اینجا ول کنه این خودی که میخواد نگذره تو اون انتخاب بکنی. من همین جا یه حاشیه نوشتم، این خودبینی و خود انگاری است و توهی شدن از درک راهی است که باید با نفی خود در آن قدم گذار. توهی شدن از درک، یعنی ما یه درکی داریم که این را باید ازش آزاد بشیم تا بتونیم یه جوری در یه صحنه خودمون رو حاضر کنیم که اونجا که چیز اختیار، ترک اختیار. مولوی هم در قبض و بسته این هست. نمیخواستم واردش بشم، یه بحثایی دارین تو کلام اسلامی که آیا خدا مجبور است یا مختار است. این حرف 100% مزخرفه. چرا؟ اختیار در مقابل جب در مقابل اختیار است. اول اینا خوب میفهمی که هیچ وقت ما نمیگم که گوسفندان مختارن یا مجبورن. میگم آقا جبری معنی نمیده، چون جبر یعنی این که من میتونم اختیار کنم نگذارن انتخاب کنم. گوسفنده دارد گوسفندیشو میکنه، آب دارد آب بودنشو میکنه. آیا انسان به جای میرسه که به سعه حضورش خودش حس کنه؟ خورشید در سعه حضورش خودش حس میکنه. بین دوتا چیز، درسته که شما رو زمین که هستید بین دوتا چیزی، اما در آسمان که بین دوتا چیز نیست. تو بهش بودتون همه اون چیز که میخواید هست. مگه نگفتن بدون که هر اختیاری که بخواید بکنید؟ نه، یعنی بودتون در معرض همه اون چیزیست که هست. کربلای همچی چیزیست. جمله من فکریم که چطوری این مرد این قلم رو تونست هست به کار ببره. این قلم معمولی نیست، یعنی هیچ جا تا اونجا که من سراغ دارم غیر بعضی رگه هاش در بین عرفا که گویند اختیار چیست بگو در که اختیار، که همین در همه اجمال به این شکل سخن گفتن خیلی عجیب است. میخونم دوباره: ای دل تو چه میکنی؟ میمانی یا میروی؟ ببینی اینجا شنو اختیار است. داد از آن اختیار که تو را از حسین جدا کنه. این یعنی دیگه آزاد شدن. از چی آزاد شدن؟ از این که میخواید که بین اختیار و عدم اختیار خودتون رو پیدا کنید. بابا بیاین بالاتر، آب فقط با تر بودن خودش خودشه، خورشید با خورشید بودن خودش خودشه. خورشید که تصمیم نمیگیرد که خورشید باشه یا نباشه، این ظلمات است برای خورشید. این چه اختیاری است که برای روی آوردن بدان باید پشت به اراده نهاد؟ وقت بعدش نکات ببینید: ای دل نیک بنگر، تا قلاده دنیا دنیا برگردنشان را ببینی و سر رشته قلاده را که در دست شیطان است. یعنی چی؟ یعنی به بهانه اختیار در اختیار نفس اماره. اینا عجیبه این جمله. چی کار کنیم؟ این جمله را یا باید که پاک کنیم از این متن، یا باید بفهمیم که میگه که اینا به اسم اختیاری که انسان را از حسین جدا کند، این چه مقوله است؟ اول با این زبان آشنا بشیم. بعد میگه که ای دل بنگر تا قلاده دنیا را برگردنشان ببینیم. یعنی چی؟ یعنی به بهانه اختیار و سر رشته قلاده را که در دست شیطان است. آنان می انگارند که این راه را به اختیار خود طی کرده اند، غافل که شیطان اصحاب دنیا را با همان غرایزی که در نفس خیش دارند می فریبد. تا اینجا می خواستیم همینو بگیم که یه چیزی اومد از این وسط به اسم اختیار، که اینجا از اختیار بخواید که کاری بکند شما را زمین گیر میکنه. چی کار کنیم؟ از جانمون که فوق اختیار در بود خودش را حس بکند شروع کنیم. از جانمون خودتون هم میگون شما فطرتتون را انتخاب نکردید، فطرتید، یا در فطرت میمونید یا میخند فطرت انتخاب کنید. همین که میخند فطرت انتخاب کنید یه ظلمات جلوش هست، معلوم نیست زمین گیر این ظلمات نباشید. این نکته. وقت نکته بعدیش هم حالا انشاءالله میرسید. چرا مرحوم آوینی مسئله رو در رویی لشگر خور را با لشگر حضرت ابا عبدالله وسط آورد؟ حالا مختصر بابش رو بکنید. این خیلی چیز عجیب، یعنی شاید یکی از عجایب عظمت‌های کربلا رو در رویی جبهه حضرت ابا عبدالله است با یک گروه هزار رزمنده به تعبیر خودش پرچم‌هایشان گویی بال سیاه غراب بود، با یه جبهه‌ای که هیچی جز هجوم نداره. اومدن دیگه، خور خدا رحمتش که خور که نمیدونه داره با کی میره میجنگه. خور میگه که با یه جبههی که اومدن نظام جامعه دینی را به هم بزنن باید بریم به جنگیم. ایناش مهم نیست، ولی بدون هیچ پیش فرضی، بدون اینکه هیچ فرض غالب بیاد، حضرت ابا عبدالله با اینا برخورد میکنن. و خب میدونی که اینا رایی که اومدن ظهرم هست، گرمم هست، اینا رو حساب هست و حسابی هم گرماشونه. اصلا حضرت هیچی نمیگن، شما برد شما ده. ورود میکنن به اینکه خوب تشنه این، شروع میکنن آب دادن به این اسب و به آدماشونه اینا. من نظرمه که اینا اینجوری نگاه کنید، شما مون کسی بکنید با علم غیب امام، نه این ورودش درست نیست. این که انسان‌ها برای اینکه راه آسمان به سویشون گشوده شود باید نسبت به بقیه انسان‌ها نهایت محبت رو بکنن تا راه آسمان گشوده شود. حالا این راه آسمان که گشوده شود به قیمت اینه که همین ها ما رو بکشن، همین ها حضرت ابو عبدالله رو کشتن. اکثر همین ها که حضرت به اسباشون آب دادن خود همین ها، اینا که فرار نکردن، یه خوردی فرار کرد. ولی یه چیز عجیب است، من اینجور نوشتم، برخورد عجیب امام با لشکر خور، یعنی ماوراء نیک و بد، یعنی ما نیمدیم بگم اینا بدن یا خوبند، ماوراء نیک و بد برخورد کردن، که انشالله حالا مستحضر هستی بفرمایید کمک کنید.
تو این شروع بحثش خب همین ای دل تو می تو چه میکنی، انگار خود حرم هست، یعنی انگار در واقع قسمت اول تمهیده این چیزیه که در مورد حر میگه، که انگار حر وقتی با امام حسین علیه السلام روبرو میشه توی همچین به اصطلاح بگیم ماندن و
ماندن و رفتن حضرت به اینجا.
و وقت نکته به نظرم میاد که باز اگه بخوایم در مورد انقلاب فکر کنیم، این پیوند انقلاب و کربلا از این حیث که اگر ما امروز در دنیای امروز صحنه کربلا رو بهش توجه نکنیم، یا به تعبیری کربلایی در جهان امروز حاضر نشیم، امکان انتخاب رو حتی برای دیگران فراهم نمی کنیم. یعنی شاید ما اشکالاتی که حالا به اصطلاح در مورد مثلا انقلاب داریم اینه که خیلی وقتا میخوایم مردم رو راضی کنیم به یک زندگی، حالا به شکلهای مختلف، حالا یا با وعده و وعید دادن یا چیزهای دیگه، در حالی که توی این حالت اصلا اختیار معنا نمیشه، اختیار کردن معنا نمیشه. اگر این صحنه کربلایی حاصل بشه، اونجاست که فرد در واقع متوجه میشه که چیزی بالاتر از این انتخاب خودش میتونه به دست بیاره، و اونجاست که میتونه انتخاب حقیقی داشته باشه یا اختیار حقیقی داشته باشه.
گویان که انتخاب چیست، بگو ترک انتخاب.
و میخوام بگم که اون مسئله هم که ما توی انقلاب هم داریم انگار همینه، یعنی اون چیزی که حالا شاید مثلا امام آقا هم مقابل مردم میگذارن و مقابل ما میگذارن به طور دائم، اینه که به شکلی پیش برن که این صحنه اون حال کربلاییش رو حفظ کنه. توی این حاله که دیگه فرد میتوند از اون انتخاب کردن هایی که حالا یه نوع موازنه درش هست، مثلا یه نوع پایین و بالا کردن درش هست، آزاد بشه و در واقع اون اختیاری که او رو از حسین جدا میکنه رو بذاره کنار و اونجا خودش رو پیدا میکنه در امام حسین علیه السلام. حالا به نظر من استید،
من هنوزم رو اون چهره حافظ خیلی گل خندان که نخندد چه کنه، یعنی تو این فضا تو فقط همینی، چرا رفته جای دیگه بخوای تصمیم بگیری؟ حرف کمه با، اما تعبیری خوبیه که آخه من گلم و گلم جز خندیدن و شکوفا شدن، که چرا خودت میخوای با جای دیگه مقایسه کنی؟ بفرمان بفرمان
ادامه ای فرمشای نجات بخش میرن تو آزاداندیشی. یعنی وقتی بیانی داشتید که آزاد اندیشی هم اصلا مگه غیر زیر توحید ممکنه؟ یعنی بدون نور توحید، بیرون از دستگاه اراده الهی، نه تنها آزاد اندیشی نیستیم، بلکه اصلا اندیشه دیگه معنا نداره. کما اینکه میفرمایند که بالاترین، سختترین، بلندترین انتخاب ها با کربلا اتفاق میفته، با نفی اراده اصلا اتفاق میفته. میگه که این چه اختیاری است که برای روی آوردن بدان باید پشت به اراده هست.
خدا رحمتش کند. عجب جمله، نمیتونی طاقت این جمله، جمله معمول نیست آقا این کلمات. و حالا بازم بفرماد خدا کمک میکنه، بگون کمک.
ما از واقعی عقل و عشق عبور کردیم و این رهیب که ما گفتن حرکت کن از این وادی بگذر، اینجا دیگه خطاب به دله. اختیار عقلانی نیست، یعنی کشکشانه دل دل رو باید درستش کرد، یه سمتی باید بره که اونجا درسته. یعنی شاید دیگه اصلا توی این وادی ها نباید بکنید فضای اندیشه و اونا بیان.
ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، جاده گم کردی که میخوای در دغدغه امتحان هستی. عجیبه. بفرمان.
این حسین است سر سلسله تشنگان، که دشمن را سیراب میکند.
الله
اکبر. اما هنوز گاه آن نرسیده است که غزل تشنکامی کربلاییان را بسرایی. حر ابن یزید نشان داده است که دروغگو نیست. او در جواب امام که خرجین آکنده از نامه های مردم کوفه را در برابر او ریخته بود میگوید ما از زمره آنان نیستیم که این نامه ها را نوشتند. حر را در همه روایات مربوط به واقعه کربلا با صفاتی چون صداقت، شجاعت، ادب و حفظ حرمت اهل بیت و مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیه ستودند. و اصلا وقایع کربلا خود شاهدی است بر آن که چراغ فطرت آزادگی و حق جویی هنوز در باطن حر محجوب تیرگی گناه نجشته است و به خاموشی نجراییده. اما هنوز جای این پرسش باقی است.
خیلی عجیبه. یه سؤال اساسی حر ببخشین ما داریم که پس تو که خوبی چرا تو بدای؟ اینا باید جواب بدیم. بفرمایید.
اما هنوز جای این پرسش باقی است که انسانی این چنین را با دستگاه حکومتی ارباب جور چکار؟ چگونه میتوان به منصبی که حر در دارالاماره کوفه داشت راه یافت و باز آنچنان ماند که حر مانده بود؟ آزادگی که با پذیرش ولایت ظالمان در آزادگی که با پذیرش ولایت ظالمان در یک جا جمع نمی شود.
همین جاش میخوام این تیکه را باید چون بعدش هم باز حرف داریم من همین اندازه تأکید میکنم که خب واقعا این سواله. یه وقت است این مرد آزاده این نبود است نشون میده که حتی حضرت صادق میفهم از اصلا مادر تو را نامده حر گذاشت، چون حری که نامده حر گذاشت. پس معلومه است یه روحی تو خودش هم که نشون داده. حالا این سوال اساسی پیش میاد که کسی که این همه آزاده است مگه بد یا اینا را نمیبینه؟ یقینا میدید است. من میخوام برای حر گریه کنم که یه جایی واسده است قبل از کربلا رو دارم میگم، یعنی اون وقتی که داره بدیای اینا رو میبینه ولی تعبد اینا رو هم میبینه، نمیدونه چه کار کنه. از اون ور اینا به اسم اسلام هم دینداری رو دارن ظاهرش رعایت میکنن، از اون ور هم میبینه که انگار اینا اون نیستن که باید باشن. گریه من از اون جهته که هیچ راهی را نمیشناسد جز اینکه همین جا زمین گیر بشه. اگه انشالله بتونیم با هم دیگه امروز روی این صحبت کنیم که بسیاری مذهبیای ما هوروار در چنگال تقدس ها دارن جزغاله میشن. خب خدا رحمت کند آوینی را داریم اینجا مارد با یه سوال بسیار بزرگی که به نظر من اگه این سوال حل بشه ظهور حضرت مهدی محقق میشه صلوات الله علیه. این سوال همین سوال است که آزادگان را در مقابل در کنار ظالمان چطوری میشه قرار داد؟ اگر که اگر که حور در مقابلش کفار بودن خیلی راحت مقابله میکنه، اما اینجا چی کار داره؟ چرا نتونسته خودش رو آزاد کنه و چرا حالا ابو عبدالله کمکشون که اون فرض بعدیه. اگه فرماشه هست همینجا بمونیم جمله این است دیگه. اصلا وقایع کربلا خود شاهدی است بر آن که چراغ فطرت آزادگی و حق جویی هنوز در باطل حر محجوب به تیرگی گناه نگشته. این که آدم خیلی خوبیه و حالا این پرسش باقی است که انسانی این چنین با دستگاه حکومتی ارباب جور چه کار، چگونه میتوان به منصبی که خور در دارالاماره کوفه داشت راه یافت و باز آنچنان ماند که خور مانده بود؟ آزادگی که با پذیرش ولایت ظالمان در یک جا جمع نمی شود. خیلی سوال بزرگ است. حالا هم میخوان فرمایش بفرمان، هم میخوان قسمت بعدی اینا میخواد برای ما روشن کنه.
بلاهای روزمرگی امثال هور و امثال حال ما ها انشالله آقابتمون ختم به خیر بشه، آدم ها رو گرفتار این میکنه که مسئله رو جدی نگیرن. علاز ظاهر هور مسئله رو جدی نگرفته، جمله معروفی دارد که مازنن تو، باورم نمیشد که کار به اینجا برسه. حالا میریم یه بالاخره
اینا بذارید برابر اولش ها بگو. این که فکر میکرد حسینا کشته نمیشه این یه قسمت، من هنوز رو عبره. چرا تو دستگاه دارالاماره هست؟ اینا قبول دارم حرفتون درسته، اما هنوز سوال اولی که آقای آوینی باز کرده است جواب داده نشدن. آره به قول شما باورمون یهو نمیاد، یهو انقلاب از دست بره. نمیدونستیم که اگه میخواد از دست بره ما جانانه دفاع میکردیم. از میخوام اون قسمت اول از دست نرد. فرمایش داشته باشید
که شاید ارتباطی تو همون اختیاره و بی اختیاریه و تو اونجا یه چیزی پیدا کرد انگار که مردم در ذات خودشون با یک بیرنگی حقیقی رو ببستن و انگار ظلمت زمان است که نمیذارد که حالا طبیعی بگه مثلا وچی که باید طلوع کند، وچی که باید ظلمت نشونش بده تا این و احساس کنم خود مقام معظم رهبر در نسبت با مردم اینا خوب انگار پیگیر هستن، اینقدر ارادته نسبت مردم. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که خب چه شکلی میتونه خودش رو در یه بیهجابی یا خیلی از چیزا دیگه اصلا معنا کنه، از اون طرف هم میتونه بخواد این صدقش رو داشته باشه. انگار حادثه مثل مثلا حاج قاسم و فهمدن باطن مردم طلوع کرد. آیا این باطنشون من از این جهت دارم نگاه کنم این هور به این مسئله نگاه کنم، مسئله یه صدقی توشون هست، صدقی که میگه این صفات ها هست.
آره فریبش هم خیم بش روش بمونه. چرا بچه های خوب فریب بخورن و چرا مظلوموار له میشن زیر تقدس؟ ببینید تا اینجا متن رو بخونید بازم حرف داره آوینی، عجیبه. بفرما
ادامهشو بخونم.
بله.
اگر کسی بینگارد که جدای دین از سیاست تفکری است خاص این عصر، در اشتباه است. بیاید و ببیند که اینجا نیست نیم قرنی پس از حجت الوداع همان انگار باطل حاکم است. حکام جو را در همه طول تاریخ چاره ای نیست جز آن که دایه دار این اندیشه باشند، اگر نه مردم فطرتاً پیشوایان دین را به حکومت میپذیرند و حق هم همین است. اما در اینجا نکته ظریف دیگری نیز هست. ظاهر دین منفک از حقیقت آن هرگز عبا ندارد که با کفر و شرک نیز جمع شود و اصلا وقتی که دین از باطن خیش جدا شود لاجرم به راهی این چنین خواهد رفت.
حالا با هم دیگه بخوام، یعنی خب تا اینجا را اومد که میگه قضیه اینه که اینا ظاهرشون دینداری بود. خب حالا هور چی کار کنه؟ هور میبینه که خب دیندار باید باشه. تا اینجا را واسد است، یعنی اگه بگم سه طبقه ما برای هر انسان قاردیم، یه بیدینی، یه دینداری در عین رعایت آداب، ببخشید در عین رعایت آداب، یا بهتر بگم دینداری که فقط همون رعایت آدابه، یه مرحله دیگه هست که دینداری وسیله است برای رجوع به حقیقت. هر کجا یه مرتبه خودش یافته است که دینداری است به اعتبار اینکه خودش و بقیه رعایت آدابا میکنن. یه مرتبه حالا به تعبیر جناب یه مرتبه میبینید عجب ظاهر دین من که منفک از حقیقت باشد هرگز عبا ندارد که با کفر و شرک نیز جمع شود. وقت از این عجیب تر و اصلا وقتی که دین از باطن خیش جدا شود، من جرأت آب این را بیشتر میکنم، این کفر است. از کجاش در آوردم؟ لاجرم به راهی این چنین خواهد رفت. خیلی خوب، یعنی حتما کفر است، حتما شرک است. خب حالا از اول، یعنی دارد میگه که نیم قرن، آره نیم قرن از حجت الوداع گذشته است، حالا یه مرتبه میبینیم یه عده‌ای اومدن میگن ما دین داریم، ولی تو دل این دین داری، خب اگه مردم بدونن اینا دیندار نیستن که میرن سراغ اونا که دیندار، فطرتن مردم فطرتن پیشوایان دین را میپذیرن. چرا اینا را پذیرفتن؟ خب برای اینکه فطرتن یعنی به طوری عمل شد، طوری بعد از 50 سال حرکتی به صحنه اومده است که این بسیار مقید است که دین حس بشه. نم شما حتی تو فیلم امام علی جمله مشهور معاویه است که من اجازه نمیدهم سنت به هم بخوره. دیدین این جمله رو عمدن گذاشته بودن، درست هم. معاویه خوب میدونه که باید برای این که اموی ها بمانند ظاهر دین حتما حفظ بشه. دعوا میکرده است اگه کسی دربار را یه جوری ظاهر، همشون بیدین بودن، درباری ها که بیدین بودن، اما یه جوری میه آراست است که تماما دین ظاهرش حفظ بشه. خب حالا اینا داشته باشید، ما میخوایم دو تا چیز را با هم دیگه در میون بذاریم. یک، این که کی اومد از جلوی ابا عبدالله؟ خب معلومه که دیندار اومده. دو، ابا عبدالله چه چیزی را به تاریخ عرضه کرد؟ تعبیر من این است که تلسمی را شکست که این تلسم را غیر از همون خون و شهادت هیچ راهی دیگه برای شکستنش نبود و الحمدلله زبان باز بود. خب میخواید من یه تو جمله میخونم تا با هم دیگه بازم صحبت کنیم. جمله حضرت سجاد را نیست تو این متن. حضرت میفرماند در کربلا 30,000 نفر در کربلا جمع شدن و کلون یتقربون الالله به دمهی، همشون دنبال قرب الهی بودن به کشتن حضرت ابا عبدالله. اگه امام سجاد نگفته بودن که من جمله عمر سعدم که دارین که ازش شعار چیست؟ یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. با این میشه مردم جلو ابا عبدالله ایستاد. حالا ما اینا حرفمون اینا نیست، حرف اون است که چرا هور گم شده است تو این قضیه و ما چی کار کنیم. خب جمله عمر سعدم این است که مردم اگر میخواهید که به بهش برید سوار شید و حمله کنید. باز من یه شاهده دیگه هم میارم در مورد عبدالله ابن جبیر دارید ها، که مشهور است که روز عاشورا به امام حسین صدا زد، امام فرمودن چه میگویی؟ گفت تو را به آتش جهنم بشارت میدهم. امام فرمودن من نزد پروردگاری آمرزنده و شفیعی بزرگ و از خیری به سوی خیری دیگر خواهم رفت، تو کیستی؟ گفت من ابن جبیره هستم. امام دست به سوی آسمان بلند کردن و عرضه داشتن خداوندا او را به آتش دوزخ بیفکن. ابن جبیره خشمگین شد و به سوی امام حمله ور شد، اما پایش در رکاب اسب لغزید و افتاد تو آتش. کاری ندارم، من بیشتر شاهدم اینه که واقعا نافک میکردن که متدینه و چه دینیست که اشرار را به صحنه میاره بدون این که اینا متوجه باشن که شرور هستن. تا اینجا رو داشته باشید، این همون دین اسلام منهای حسین است، این همون قرآن بدونه بگوین ثقل اکبر و یاسر. اینجاست که کربلا را میخواییم با هم دیگه در میون بذاریم و این خطر هرچه مردم متدین‌تر بشن برا ما هست و ما آینده خطرناکی داریم. عرض کردم کجا بود؟ گفتم ما داعشی ها داریم. چرا؟ ما الان داریم دین فرار از مدرنیته را جلوی مردم میگذاریم مقابل لائیک، اما دین حضور در محضر حقیقت را جلوی اینا نمیگذاریم. حالا بازم حالا ما باید رو این بحث کنیم که خب این حرفی که شما زدین خیلی عجیبه. به خدا قسم اگر شما بیاید به جای ظاهر دین مردم را از طریق دین متوجه حقیقت بکنید، هر کس به اندازه‌ای که بهره ای از حقیقت داره دیگه مال شما میشه. آزاداندیشی که امام و اینا میگن ریشه در یه معارف داره دیگه، برای شما دیگه بلدین دیگه. حضرت به مالک گفتن تو میکشی یا میری جلو؟ من که نمیتونم مثل تو بکشم، من اگه نسل دهم این نوری از ولایت توشه شمشیرم رو میکشم کنم اونجا خودشا. اما این که حضرت این قصه رو برای تاریخ ما گشودن، ما باید خیلی افقهای دور را ببینیم. اگر بهره ای از حقیقت، من همه قصه مینه چی تو میشه بچه متدینا تنگ نظر میشن، عکسش باید بکن. یعنی اگه اومد به من فحش داد امام حسن هم که تذکر، امام حسن هم میبینن نه این آتش دینداری دارد، پس باید که درش نور دید، درش فحش ندید. خیلی بحث بیش از این هاست. حالا بابش رو کنید بفرمان ببخشید.
یه فرازی بود که به این عنوان که یبن جندب قدیمن امر الجهر و قوی اساسه بود، یه مدت مدیده بسیار زیادی که اصلا جهر پا گرفته و پایاشم محکم شده. ذالک لاتخاذ هم دین الله لعبا، دین خدا لعب شده. شاید یکی از دلیل همین بگیم، یعنی وقتی دین اون بیت جناب مولانا که وقتی شیر نیا تو بیشه
روبا
شغال نرکشه بیشه میشه، وقتی دین باطنی نیاد در صحنه اصلی مردم دیگه نمیتونن تشخیص بدن. یعنی انگار حسین تمام اون وچی که کربلا اومد یه حقیقت باطنی آورد که دیگه برای همیشه یک، یعنی همیشه ما درگیر بودیم. یعنی اگر کربلا به وجود نمیاد تا ادامه ها این مسئله دوباره اساس زندگی مردم رو میگرفت. اینجاست که انگار درگیری اتفاق افتاد که چه شکلی میشه ظاهر دینی باشد و مقدسترین مقدسات رو داریم که امام داشتن رد میشدن. یکشون در اومد بهش گفت که اگه کسی میخواد بهترین انسان در آسمان و زمین نگاه کنه فلگنزل حاضر مجتاز، نگاه کنه به امام حسین. امام حسین همون جا اومدن پیشش ها گفتن که واقعا من اینجوری میبینید؟ بعد گفت بله آقا من اینجوری میبینم. گفتن پس چرا تو قصه جنگ صفین اون طرف بودیم؟ این انگار یه دغدغه تاریخیه که بعد میگه ذالک اتخاذ هم دین الله لعبا،
همون واژه روزمرگی که فرمودن خیلی جمله خوبی است اینجا.
حالا لعب هم به من یعنی امور زود گذر اگه به این وحش شد. بعد بلافاصله میگه که حتی کان لقد کان المتقرب منهم الالله به علمهی یورید و سوا. یعنی اتفاقا همین، یعنی تو همین فضاست که واقعا اراده میکنه تقربه به خدا میخواد به جوره، اما یورید و سوا به غیر الهی نزدیک میشه.
چرا؟ خداش مفهومیه، بازم ول نکنید، یعنی خدا نیست، یه باور است. با باور نمیشد که زندگی دینی شعور رعایت بقیه را داشته باشه. شعور رعایت بقیه آقا چیزی خوبیه. من همیشه میگم انسان با محبت زنده است. این محبت به بقیه در ازای این است که انسانیت انسانها مد نظر انسان باشه. بفرمایید.
دعای مفهومی یا حتی خدای گذشته.
بله کهنه. بله خیلی حیفست. چه بازم بفرد
سلوک به سلوک گذشته هم که حالا شاید در نسبت با سیاست
دیگه مفهوم میشه دیگه. بدونین نشاط و شور و شیدائی در اینست که شما با خدا به هر جلوه ای بتونید رابطه برقرار کنید. وگرنه بیش از اینا. من هنوز مطالب دونه نگرده میدین، ما الانه مسلمون همون در تحجرن. یعنی چه مگه امام نگفتند که به خدا پناه میبریم از دست این مقدسان؟ نه، ما داریم الان چی کار میکنیم؟ من ببینید دزن تون تر بگیم، ما الان در درسامون، تلویزیونمون، درس کلاممون، درس عقایدمون چی را داریم جلوی اینا میگذاریم؟ این دانشجویی که به من گفت مگه ما کافریم که شما دارید به ما اثبات خدا میکنین، در واقع داش میخواست بگید شما چرا اینقدر نفهمید؟ به ما داش میگو، به من داش میگو، تو باید حقیقت تو جلو من بذاری، تو نهایتش منو با صد دلیل که ثابت کنی که خدا هست در حد شیطانه، در حد عمر سعده. او وقتی که ما باید راه به سوی حقیقت را با خون شهدا جلو اینا میگذاشتیم، نگذاشتیم. این که میگه پس از 50 سال، یعنی امیرالمومنین که حذف بشد عبادات میماند، اما حسین شهید میشه. ول نمیچد کرده، نباید ول کرد. من که دارم هی دغدغه میکنم، یعنی الانم من در چهره خودم و شما یه عمر سعد میبینم. تعارف هم نداری. چرا وقتی حرف میزنید با این ادعایی که دیدی که من راست گفتم، دیدی من راست گفتم، ما نداریم که بنابود که بگم بیا با هم ببینیم، دیدی من راست گفتم، یعنی تو بیا مقلد من بشو، تو بیا آدابی که من میگم رو بر من و تو بیایم از طریق این آداب آینه جلو خودمون بگشاییم که نفس نفس به سویش هرچی میریم ببینیم نمیریم. انا اقل الاقلین و ازل الازلین و مولای به این بزرگی بگید، وقت اینجاست که شما میبینیم که آره دیگه خیلی تواضع، خود ندیدن و ایثار اینا میاد وسط و بشر فدای هم دیگه میشه. لعلک باخ و نفسه، خدا دعوا کنه به پیغمبر، بابا خدا کشتی برای این مردم، چرا خدا، چرا پیغمبر خودش میکشه؟ برای که میبیند این حقیقت را میشه با اینا در میون گذاشت. چرا نفیشون کنم؟ میگه که پیامبر میگه آخه خیلی مسئله بزرگی هست، چرا نمیان کنار هم؟ منظورم دلسوزیه، و این دلسوزیه چرا سراغ پیامبر خدا میاد و جلوس چرا سراغ ما نمیاد؟ چرا ما نفی میکنیم به جای اینکه اثبات کنیم؟ خیلی حرف، خدا رحمتش کنه، خوب جای واسطه از آوینی برای اینکه کربلا رو نشون بده. بفرمان بفرمان.
این نکته ای که آقا در مورد حاج قاسم گفتن، که گفتن من در مقابل همه کارهای حاج قاسم رو تحسین کردم، در مقابل این کارش تعظیم کردم. انگار در واقع شاید مثلا بشه اینجور گفت، این راهی که حاج قاسم رفت و بحث شهادت حاج قاسم، انگار مسئلش مقداری همینه. یعنی انگار یه بار دیگه نشون دادن اینه که اصلا به اصطلاح داستان چی اصلا، یعنی اصلا اون دینداری، اون انقلابی که ما به دنبالش هستیم چیه. و این شاید مثلا همون راز آزاد کردن حرها باشه، یعنی این گرفتاری که در واقع همونطور که شما فرمودین که در واقع حر نمیدوند کجاست و توی حالا اون جماعتیه که دارن با دین ظاهری زندگی میکنن و جایی برای خودش قائل نیست، وقتی که این خون وسط میاد و این راهی که امام حسین علیه السلام باز میکنن مقابلش وسط میاد، اینجا تازه پیدا میکنه اصل اون دین رو. انگار اون چیزی که شاید بگیم مثلا باز میگم توی انقلاب این راه شهادت انگار اصالت داره، برای اینکه بتونیم دائما در معرض اون کسانی که گرفتار این مذهب ظاهری هستن بگذاریم و آزادشون بکنیم. راهیه که از خون میگذره، راهیه که از در واقع همین مسئله شهادت میگذره. چیزیه که در واقع توی حاج قاسم به نظر میاد یه همچین حالی رو برا ما دوباره ایجاد کرد. یعنی انگار راهی رو رفت که اون تدین ما به اصطلاح بازخوانی میشه و انگار تا این انقلاب هست و این نسبت انقلابی که تو دنیای امروز به هر حال مسئلش حاکمیته، یعنی مسئله حکومت تشکیل داده و دائما توی این خطر وجود، این خطر هست که به اصطلاح به یک دین ظاهری تبدیل بشه، به یک مناسکی مثلا تبدیل بشه و ترکیب بشه مثلا با قدرت و دیگه اون گشودگیه در مقابل حقیقت رو در مقابل دیگران نگذره. اگر کسانی بخوان به فکر پاس داشته این انقلاب باشن، انگار جز اینکه این راه رو در شهادت پیدا کنن در واقع نمیتونن راهی دیگه انتخاب بکنن، انگار این شهادت آمیخته است با این انقلاب و اگر این راه در واقع ازش غفلت بشه، این گرفتاری مسلماً هر روز بیشتر برای جمهوری اسلامی پیش میاد. یعنی اینکه در واقع قدرت غلبه بکنه بر حقیقت به معنای به اصطلاح، حالا بخوایم اصطلاحات امروزیش بگیم، و اون گشودگی در مقابل حقیقت در واقع به فراموشی سپرده بشه. یه حالا یه شعری این آیه میر شکاک داره توی در رسای هم شهید آوینی، حالا فکر کنم آیه موسوی هم بهت بخونم، ولی خب من یه قسمت چه میخونم که میگه چیست ایمان جز ان الحق گفتن رندان مست، کفر چه بد دستگاه رستن از بالا و پست، ظاهر مذهب اگر با مذهب ظاهر نشست، باید از ایمان و کفر خیش برداریم دست. این انگار خود کربلاست، مثلا انگار قصه خود آوینی انگار همینه، چون میر شکاک داره در وصف آوینی میگه انگار آوینی همچین در واقع راهی رو انتخاب میکنه، یعنی انگار از ایمان و کفر خودش دست برمیداره تا این راه حفظ بشه. جز منافق را ندیدم منکر مردان مرد، کاه اجمال حصولی کی شناست کوه درد، در نگنجد در ضمیر صوفی سودا نورد، آن که سر تا پا حضور آمد به میدان نبرد. آره حالا ببخشید، من نکته ای که خواستم عرض کنم همین بود که واقعا ما حالا مثلا خیلی دغدغه های فرهنگی داریم به اصطلاح شد نسبت به مسئله انقلاب، حتی مثلا فرض می‌فرمایید که دغدغه هایی که حالا بچه هایی که نهایتا مثلا فضاهای عدالت طلبی و عدالت خواهیه مثلا توی انقلاب رو دنبال میکنن و مشکلاتی که توی جامعه برای مردم پیش میاد رو میبینن، حالا بچه های مذهبی و مثلا حزب اللهی، اما آدم نگاه میکنه که نگاهشون به این راه شهادت جدی نیست، یعنی در واقع توجه به این ندارن که اگر ما میخوایم این کشور یا این حاکمیت از این بن‌بست هایی که گرفتار میشه در این مذهب ظاهری یا این ظاهر مذهب، در واقع این راهش راهیه که با شهادت آزاد میشه و این مسئلهش در واقع یه چالش قدرت مقابل این قدرت نیست به این معنایی که
این خوبه نکته،
و مبارزه رو در به اصطلاح مبارزه حالا زورآزمایی و قدرت با این فضا ببینن. ما اون موقعی که حالا زمان شهادت شهید حجاجی، خب یه عده‌ای که خب همین دغدغه‌های عدالت رو داشتن میگفتن خب چرا ما شهید حجاجی رو بزرگ میدونیم، در حالی که شاید مثلا یه کسی که اینجا مثلا در مقابل یه بی‌عدالتی مثلا تو زندان جمهوری اسلامی میره، مثلا این بیشتر داره الان به فکر جمهوری اسلامیه. من فکر میکنم که این نکته از اینجا ناشی میشه، یا حالا این نفهمی از اینجا ناشی میشه که ما ما مسئله شهادت رو متوجه نیستیم که در واقع پیوند میخوره با کربلا و کربلا بنیاد این مذهب ظاهری و ظاهر مذهب رو در واقع میزنه. ما گمانمون اینه که اگر امروز مثلا فرض کنید توی جمهوری اسلامی در مقابله مثلا بی‌عدالتی ها، حالا نمیدونم، حالا مشکلاتی که بالاخره توی کشور هست، شروع کنیم داد و فریاد کردن، این به ثمر میرسه. ما هنوز به اساس مشکل ظاهرا توجه نکردیم،
دلمون خنک میشه، مسئله حل نمیشه.
و اینه که عرضم اینه که خب اینا حواسشون نیست که شاید مثلا انقلاب اون چیزی که همیشه میتونه خودش رو باهاش بازخوانی کنه، مسئله شهادت و مسئله کربلاست.
اون جمله فتوت و سلحشوری هم که مطرح میکردیم، این فتوت و سلحشوری ما را در مقابل اینکه اسلام و فقط فقه بگیریم آزاد میکنه، نه اینکه فقه ها زیر پا بگذاریم. ببینید، اسلام به سعی بزرگ رجوع به حقیقت هست و این آداب رجوع به حقیقت هست. حالا عکسش شد، یعنی فتوت و آزادگی و سلحشوری و اینا گم شد و اینکه فقط آداب مون، اینجاست که بیچاره هورا. یعنی بعضی این کار برای که به من نامه می نویسه سوال میکنن، حسابی به من توهین کنه، به من گیر میدن، میگن که تو یه جوری داری حرف میزنی که انگار ما بیدینیم. خب راست میگن، بیدینن. یعنی این که اینقدر چسبیدن به ظاهر و نه، خب اصلا معلومه حقش هم هست که به من بزبانه. بابا تو داری یه جوری خطر همین جاست که تو خودت از زمینگیر آداب کردی، در صورتی که باید با بال آداب پرواز میکردی. خب فهمیدم که میگم خیلی خطرناک از آینده، شما ساده نگیرید. از همان که شروع میکنید باید با نظر به حقیقت بالهای آداب را جلو طرف بگذارید. اگه عکسش کردین، خستتون دارم میکنم، خدا رحمت کنه آقای هاشم حداد را، یه قضیه میگه توی آقای تهران، میگه که آقای هاشم حداد عصبانی شد از دست بعضی روحانیان، گفت شما چرا اینا رو میترسونید که به پای هفت شوتت شیشتا نشده اینا، مثلا یادش میره که داره دور کعبه میگرده. من گفت هاشم حداد حرص میخورد، میگفت شما به جای اینکه اینا را آزاد کنین در گرد خانه یه عتیق بگردن، حالا به زبونه من، شما اینا رو میترسونید. آخه این ترس اینا رو از مسئله غافل میکنه. من هنوز ول نمیکنم، چون من خورهایی را دارم میبینم که دارن از دست میرن. یعنی خور را ورش داشتیم و وردیمش تو دستگاه ابن سعد. عکسش کنید، این خور را به حسینوار نجاتش بدیم. این خور که نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، ولی شما چرا حریت ازش گرفتید و نماز و روزه را همه پدیده دینداریش کردید؟ و این چیزیه که ما خیلی مشکل داریم و بیش از اینا. حالا وقت عجیبه که اینایی هم که دارن ما را نقد میکنن، همینجا دست میذارن نقد میکنن و بعد کلش نف میکنن. ملاحظه کردین کیا را میگم؟ یعنی میان همینجا دست میذارن، خب راست میگن، این ضعف است که ما فقط زمینگیر آداب شدیم، ولی بعد میگن که آقا جملش این است، به هیچ وجه روحانیت به درد اسلام نمیخورد. اومدن اول روحانیت رو متوقف کردن در همین نکته، بعد نتیجه ای که میگن آقا اسلام خوب است به شرطی که روحانیت نباشه، و جملشون نیست که یک قول خفته ایست که اگر این کار به دست روحانیت بیفته همه اسلام نابود میشه، پس باید یه کاری کنیم. تزه، خب ما تقصیر کاریم، ما چرا روحانیتمون شکلی خودشون نشون دادن که اسلام رو تبدیل به آداب کردن؟ اسلام روحانیت ما یعنی حضرت امام، یه حریت، یه آزادگی، یه عرفان، یک رادیکال به قول شما سیاست. در عین اینکه من هنوزم میگم، مگه میشه مگه دیوونه ایم که ما رکوع و سجودمون رو ترک کنیم؟ اما رکوع و سجود ما برای اینه که منظرمون حضرت ابا عبدالله باشه. ببخشید، حالا بفرمایید که حرف کم نزنید روی این قضیه.
یه موقع است در بچه ما این است که خورها را بستش نجات بدیم. من احساس کنم خودم من خودم تو جنس این خورها من میگم بیام خود از این جهت نگاه کنیم که تاریخی است که اصطلاحی که قبلا به کار بردید سکولاری پنهان و اینجا اینکه آوینی رو دست گذاشتنش رو قدیر و هی بردنش از حجت الوداع نگذشته و حجت الوداع یعنی قدیری که بنا هست تعبیر آقا خیلی عجیبه میگه که قصه قدیر مسئله عظمت علی نیست، مسئله اداره جامعه است. یعنی اینکه حساسیت نداره دینی که نسبت به سیاست به قول متقی میگن نسبت به سیاست به امور جامعه حساسیت نداره، مطمئنن این دین داری به یک مناسک ظاهری کشیده میشه. وقتی که نمیتونه واقعا انگار اونجاست که پیدا میشه حقیقت دینی ما، حقیقت باطنی ما که تو امر سیاست پیدا میشه. الان یکی از این بزرگان گفته بود انگار پیداست هر چقدر به ظهور حضرت حجت نزدیکتر بشیم مردم سیاسی تر باید بشن. قبل انقلاب ما قبل از انقلاب که نماز جمعه عبادی بود، بعد از انقلاب شد عبادی سیاسی، حالا یواش شد سیاسی سیاسی. یعنی عین این دیانت ما عین سیاست ماست به این معنا، نه به معنای این سیاستی که
همونطور که اینو خوب نگرده اینا. آره. که سیاست حیات دینی است، نه سیاست زیاد بشه شارلاتان
بازی بشه.
نکته خیلی خوبیه، میخواین من جمعش کنم. ببین دوباره حرف آوینی ها میخوام بزنم. بالاخره این سوال هست چرا هور نتونست در ولایت کفر تشخیص بده کفر، میگه اما در اینجا نکته ظریف دیگری نیز هست. همونه میخوام بگه ظاهر دین منفک از حقیقت آن، هرگز عبا ندارد که با کفر و شرک نیز جمع شود و اصلا وقتی که دین از تری از باطن خیش جدا شود لاجرم به راهی این چنین خواهد رفت. حاشیه بنده اینه که آزاده ای چون حر فریب می خورد به گمان آن که دینداری همین است و کربلا این طلسم را شکست و در هر عاشورایی باید این طلسم بشکند تا حورهای زمانه از شبکه کفر آزاد شوند و چه اندازه کار سخت است. گویا حاج قاسم هاست که با خون خود احرار را متذکر می شوند که غفلت شما در کجاست. و هنوزم ما شاید با حاج قاسم بتونیم اینو حل کنیم که نصف آستین بیرونش میخواستن از سپاه بکنن. کیا بیرونش که بچه ها سپاه که خودشون حاج قاسم هم یعنی دیدین که عکسشه که گیر دادن که خب حالا چرا تو این همه بزرگیه اینا نمیبینی؟ ما الانه با حاج قاسم ها و منحنی شخصیت حاج قاسم، اون خانم است از استرالیا بی حجاب هم هست، میگه من چند سال پیش قبل دو سال قبل از حاج اینکه شهید بشه میگه وقتی که دیدم حاج قاسم میگه که این دختر بی حجاب دختر من است، من علاقم به ایشون زیاد شده، ایشون رو دنبال کردم. حالا بی حجابه با اما گریه میکنه برای اینکه حاج قاسمش خودشه. ما کربلا مراد تلسم باید آقا تو همین زمان با امثال آوینی بشکنیم و یه چیزی دیگه باید بیاد وسط به نام حضور در مصدر حق، به تعبیر آقا یه آزاد اندیشی که قطره قطره یه حقیقت را در هر جا دیدیم برای سجده کنیم، برای این قطره یه حقیقت سجده کنیم تا به خدا سجده کرده باشیم. بفرمان اگه و صلی الله علی محمد و آل محمد.